بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبیب الٰه العالمین ابو القاسم المصطفی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین المنتجبین سیما مولانا و مقتدانا الحجة الثاني أشار المهدي المنتظر روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعن على أعدائهم ومخالفيهم اللهم لعنهم ولعن أرواحهم وديارهم وقبورهم والتابعين لهم وعذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار الصلاة عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك أول مظلوم وأول من غصب حقه صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين فأشهد أنك لقيت الله وأنت شهيد عظم الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب خدا را قسم می دهیم به وجاهت صاحب امشب صاحب لیلة القدر وجود نازنین آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف که خدا از سایه فرج موفور و سرور حضرتش را بر ما نزدیک بفرماید با مژده ظهور حضرتش رفع هم و غم و گرفتاری و پریشانی از قاطبه شیعیان امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام بفرماید در این لیله قدر در هر کجای عالم محبی از امی از محبین امیر المؤمنین علیه السلام حاجتی دارد، در پی جستجوی مطلوبی هست به صاحب امشب وجود نازنین آقا حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، او را حاجت روا بفرماید جهت عرض تسلیت به پیشگاه آقا حجت ابن الحسن و جهت تعجیل در فرج موفور و سرور حضرتش اجماعا صلوات ختم کنید. شبهای گذشته که مصدع اوقات سروران خودم بودیم عرض می کردیم که نامه 31 نهج البلاغه، نامه امیر المؤمنین علیه السلام به عنوان وصیتی مکتوب به محضر امام مجتبی حسن ابن علی علیه السلام هست. مقاطع متعدد این نامه رو در شبهای گذشته خواندیم، ترجمه کردیم و شرحگونه این نسبت بهش خدمت سروران خودم عرض کردیم. اما این نامه شریف شاه بیتی داره که نسبت به امشب، شبی که اجابت دعا در مزان بیشتری قرار داره. عزیزان، خدا تبارک و تعالی این گونه اراده کرده است که در برخی از مکانها استجابت دعا زودتر اتفاق بیفته. مزان استجابت یعنی این که نزدیکی به اجابت انسان گمانش بیشتر بشه بر این که دعاش مستجابه. در برخی از مکانها خدا اراده کرده که اینطور اتفاق بیفته، دعا زودتر مستجاب شه، حاجتمند زودتر حاجتش رو بگیره. یکی از اون مکانها تحت قبه سید الشهدا علیه السلام هست و اجابت الدعا تحت قبته. خدا اراده کرده است که هر حاجتمندی مشرف بشه به کربلای معلا. انشاءالله در ارزاق امسالمون متعدد زیارت سید الشهدا علیه السلام رو مکتوب بفرمایه، مشرف بشه تحت قبه دعا کنه. خدا رو به این آقا قسم بده خدا اراده کرده اونجا دعا زودتر به اجابت برسه. همینطور نسبت به یک سری از زمانها، یک سری از زمانها رو هم خدا اراده کرده بندهش وقتی دعا میکنه در اون زمان خاص دعا به اجابت برسه. یکی از اون زمانها رو میفرمایند موقعی که باران رحمت خدا از آسمان به زمین نازل میشه، رحمت خداست، مزان استجابت دعا نزدیک، دعا کنید خدا اجابت کنه. یا این که مثلا می‌فرماید شب جمعه این که دعای شخص حاجتمند زودتر به اجابت برسه، شخص گناهکار توبهش زودتر مقبول درگاه الهی قرار بگیره، یک زمان خاصی است که در روایت وارد شده است. وقتی فرزندان حضرت یعقوب اومدن صدا زدن یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، بابا اشتباه کردیم، تو برای ما از خدا طلب توبه کن. ولی خدا، حجت خدا، پیغمبر خدا به اینها نگفت برید برید خودتون توبه کنید، نخواهید من رو واسطه قرار بدید، نخواهید که من این کار رو برای شما انجام بدم. نه، بهشون گفت سوفه استغفر لکم، به زودی این کار رو من برای شماها انجام میدم. هیچ مانعی نداره که انسان گناهکار به یک شخصی که پیش خدا وجاهت داره، آبرو داره، از او درخواست کنه برای اینکه دعا رو او از خدا بخواد، توبه رو او از خدا تبارک و تعالی بخواد. همونطور که نسبت به پیغمبر اکرم در قرآن کریم داده شده است که یا رسول الله آمدن و از تو طلب استغفار کردن، خواستن که تو به درگاه الهی براشون استغفار کنی، اجابت کن، براشون طلب استغفار کن از خدا تبارک و تعالی. حضرت یعقوب گفت سوفه، به زودی براتون همین کار رو انجام میدم، براتون از خدا طلب توبه میکنم. نگفت که همین الان این کار رو انجام میدم، این که گفت به زودی در آینده نزدیک این کار رو انجام میدم، روایت میفرماید که به اونها میخواست بگه صبر کنید، شب جمعه نزدیکه، مزان استجابت دعاست، دعا زودتر استجابت میشه، توبه زودتر مقبول درگاه الهی قرار میگیره و من شب جمعه برای شما دعا میکنم. یکی دیگر از زمانهایی که خدا تبارک و تعالی قرار داده برای این که بندگانش بیان ازش طلب کنن، گدائی کنن، ازش درخواست بکنن، شبهای قدره. و امشب آخرین فرصت هست که در اختیار من و شما قرار گرفته. امشب اگر قرار باشه در تقدیر من و شما موتمون نوشته بشه، اونچه که در مکتوب خدا تبارک و تعالی هست به امضای حجت ابن الحسن برسه، تا سال آینده معلوم نیست که این فرصت در اختیار ما قرار میگیره یا نه. امشب که خدا تبارک و تعالی این توفیق حیات و نفس کشیدن رو نصیبمون کرده، عزیزان، نامه 31 نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام یک صفحه راجع به دعا برای امام مجتبی علیه السلام مکتوب کرده. شب زیادی سخن گفتن نیست، دلهاتون رو بسپرید به امیر المؤمنین علیه السلام. ببینید برای دعا چی به امام مجتبی علیه السلام فرموده. وعلم حسن جانم، بابا بدان، ان الذي بيده خزائن السماوات والارض قد اذن لك في الدعاء. بابا اون کسی که مالک همه گنج های زمین و آسمان هست به تو اجازه داده که ازش طلب کنی، ازش درخواست کنی. و تکفل لك بالاجابه، خدا تضمین کرده که دعای تو رو هم مستجاب میکنه. و امرک ان تسأله لیعطیک، بابا خود خدا گفته ازم بخواه، امر کرده بهت بخواه، من بهت عنایت میکنم. ولم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه، ای خدا منشی دفتر و سردفتر و حاجب و دربان و اول فلانی و ببین بعد برو پیشکی بعد بخوای بهش برسی، این حرفا رو نداره. بدون این که هیچ واسطه ای برای رسیدن به او قرار داده باشه، در رو باز گذاشته برای این که هر موقع خواستی ازش طلب حاجت کنی. ولم یمنعک ان اسعت من التوبه، بابا حسن جانم اگر کسی گناهی مرتکب شد خدا اون رو از توبه منعش نکرده. برای ما مثال میزنه برای اینکه ما متوجه بشیم. یه موقع من نسبت به یه بزرگی یه بیادبی میکنم، یه غلطی میکنم، روم نمیشه برم پیشش، به خود اون بزرگ هم خبر میرسه که آقا فلانی همچین غلطی کرده، یه همچین اشتباهی کرده، میگه دیگه نیاد سمت منها. اما حسن جان دربار خدا یه همچین درباری نیست، دربارش درباری هست که اگر گناهی مرتکب شدی نمیگه دیگه سمت من نیا، منعت نکرده. ولم یعاجل که به نقمه، سریع هم عقوبتت نکرده. اگر قرار بود هر عملی که ما مرتکب بشیم خدا به سرعت عقوبتمون کنه، هیچی ازمون باقی نمیمون. ولم یفضح که حیث الفضیحت و بک اولا. حسن جان، یه موقعی اگر خدا میخواست تو رو مفتضح میکرد، آبروت رو میبرد، اما خدا آبروی هیچ بنده ایش رو نبرده. فرمود نگاه بکن به همین بدن ظاهری خودت، زیر این پوست زیبا و موی زیبای من و شما چیزی جز چرک و خون و چربی نیست، اما خدا به همین بدن با همین پوست رحم کرده، مفتضح نکرده، یک شاکلهی بهش داده که اون کثافات درون برملا نشه، مشخص نشه، نمایان نشه. خدا نسبت به اعمال بندگانش همینطوره، پرده انداخته. اگر میخواست کسی رو مفتضح کنه پرده رو کنار میزد، همه نگاه کنن، همه مشاهده کنن، اما ستار العیوبه، پرده انداخته که کسی مفتضح نشه. ولم یشدد علیک فی قبول الانابه. نخواست مچت رو بگیره، نگفته اگه توبه کنی نگاهت نمی کنم، نه، اگر توبه کنی قبول می کنه. ولم یسک من الرحمه، از رحمت خودش تو را مأیوس نکرده. بل هیچ کدوم اینا نیست، در رو نبسته، حاجب قرار نداده، واسطه قرار نداده، منعت نکرده، بلکه چیکار کرده برا؟ بل جعل نزوعک عن الذنب حسنه. بابا همین که تصمیم به گناه گرفتی اما گناه رو مرتکب نشدی، برات حسنه می نویسه. و حسب سیعتک واحده، گناهت رو وقتی مرتکب شدی یه دونه می نویسه. و حسب حسنتک عشرا، یه کار خیر کم مرتکب بشی انجامش بدی، کار خیرتو ده برابر می کنه. و فتح لک باب المتاب و باب الاستعتاب. بابا خدا در توبه رو برا همه بندهاش باز کرده. فَإِذَا نَادَيْتَهُ سَمِعَ نِدَاءَكَ. حسن جانم، هر موقع صداش بزنی جوابت رو میده. و اِذَا نَادَيْتَهُ عَلِمَ نَجْوَاكَ. با خدا مناجات که بکنی، حرف که بزنی، میدونه حرفت رو، میشنوه حرفت رو. فَأَفْضَيْتَ إِلَيْهِ بِحَاجَتِكَ و شکوت الیه همومک. بابا هر حاجتی که داری از خدا بخواه، هم غمیم اگه بهت میرسه دلگیرت کرده، گله و شکایت از اینها، از این دنیا داری، این گله شکایت تو با خدا بکن. ببینید ما منع شدیم از این که گله و شکایت خدا رو پیش مخلوق خدا بکنیم، اصلا همچی اجازه ای خدا به کسی نداده. یه عده عادت دارن تا میشینن، ای بابا خدا با همون چنین کرد، دنیا چنین کرد، این طرف اینجور شد، اون طرف اونجور شد. حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام وقتی که تو زندان گرفتار شده بود، بیچاره شد، خب قرآن رو خوندین، دوتا همسلولی خواب دیدن، خواب رو واسه شون تعبیر کرد، به یکی گفت تو ندیم پادشاه میشی، به یکی هم گفت تو رو به دار میکشن، به صلیبت میکشن، از بین میری. وقتی که اون کسی که قرار بود ندیم پادشاه بشه داشت از زندان بیرون میرفت، حضرت یوسف یه چیزی بیخ گوشش گفت، یه جمله بهش گفت، گفت اذکرنی عند ربک. رفتی پیش پادشاه، ندیمش شدی، نزدیکش شدی، بگو بابا یه یوسف بیچاره ته ای سیاه چال پوسید، آخه این چه وضعیه؟ خسته شدم، تحملش رو دیگه ندارم. بگو سفارش منو به پادشاه بکن، من از اینجا نجات پیدا کنم. آقا این هم سلولی رفت. 7 سال اصلا یادش رفت که یوسف بیچاره‌ای بهش التماس دعایی گفته. همین که این هم سلولی رفت، امام صادق علیه السلام می فرماید جبرئیل نازل شد. یوسف پاتو به زمین بکوب. یوسف پاشو به زمین کوبید. خودش ته سیاه چاله. پاشو که به زمین کوبید، 7 طبقه آقا زمین زیر پاش شکافته شد. یوسف طبقه 7 زمین چی میبینی؟ یه دانه است. برو پایین دانه رو بیرون بیار. رفت دانه رو بیرون آورد، بشکن. دانه رو شکست. چی توشه؟ یه کرمه، یه موجود زنده هست که داره حرکت میکنه. گفت یوسف، خدا تبارک و تعالی میفرماید 7 طبقه زیر زمین درون یه دانه، یه موجود زنده ای که خلقش کردم فراموشش نکردم. چرا شکایت من خدا رو به پیش بنده من بردی؟ چرا از خود خدا نخواستی؟ چرا گله و شکایت رو پیش خدا نکردی؟ گلمندی از هر چیزی این روزگار، گلمندی، شکوایه داری، درد داری، به خدا بگو. یوسف چرا اون موقعی که گرفتار شدی، بیچاره شدی، خسته شدی از دنیا و مافیاهای دنیا، نعمت ها خدا رو چرا یادت نیومد؟ تو این همه برادر داشتی، از بین این همه برادر خدا تو رو محبوب دل پدرت کرد. موقعی که این برادرها تو رو تو چاه انداختن، خدا تو رو از دل چاه بیرون کشید. در بهترین خانه مصر بزرگ شدی، رشد کردی، همه نعمت ها دور و برت، حالا که گرفتار شدی خدا رو یادت رفت. دیگه از اون به بعد میفرماید یوسف شد یکی از بکائین عالم. چرا؟ فهمید چه خطایی مرتکب شده، فهمید چه کار کرده، معصیت خدا نکرده. انبیا معصومن از هر خطا و زللی، اما یه همچین ترک اولا اگر اسمش رو بگذاریم، یه همچین حرکتی انجام داد، یه همچین فعلی انجام داد، چه اتفاقی افتاد؟ دائم دیگه سر به سجده داشه، می گفت الهی العف. اهل زندان عاصی شدن، گفتن یوسف یا شب گریه کن یا روز گریه کن، یه جوری ما رو از این صدای گریت راحت کن. قرار شد یک روز گریه کنه، یک روز ساکت بمونه، که امام صادق علیه السلام می فرماید اون روزی که گریه نمی کرد، اشک نمی ریخت، حالش بدتر بود. ما حق نداریم گله و شکایت مردم دنیا، خود دنیا رو پیش مخلوقات خدا ببریم. اما امیرالمؤمنین به امام مجتبی میگه حسن جانم، ما شبهای قبل توضیح دادیم مفصل که این نامه هیچ وجه تفاوتی نسبت به این که مخاطبش امام مجتبی یک حجت خدای معصوم هست و این که من و شما هم بعد 1000 خورده ای سال هستیم، توضیحاتش دادیم، بچه تمایزهاشو گفتیم، دیگه امشب واردش نمیشم. ولی گفت حسن جانم، هر موقع خواستی شکایت دنیا و مردم دنیا و مافیاهای دنیا بیار پیش خود خدا، همین که شکایت کنی خدا میشنوه. و سألته من خزائن رحمته، اول جملاتش حضرت گفت که خدا خدایی هست، مالکی هست که همه خزائن، گنجینه‌های زمین و آسمان به دستشه. اینجا میفرماید هر چی که از این خزانه های رحمت میخوای بخواه. ما لا یقدر علی اعطائه غیره، حسن جان یک سری از امور هست که فقط و فقط خدا اونها رو عطا میکنه، هیچ کی غیر از خدا برات هیچ کاری نمیتونه بکنه. اول من زیادت الاعمار، عمر طولانی خدا میده، صحت و عافیت رو خدا میده. هیچ کس جز خدا نمیتونه سر سوزنی نسبت به این امور مداخله ای داشته باشه. فقط از خدا طول عمر بخواه. و صحت الابدان، این که بدن جسمت سالم بمونه، در عافیت باشی، خزائنش دست خداست، کسی جز خدا نمیتونه برات کاری بکنه. و سعت الارزاق، وسعت رزق اگر میخواه، کلیدش دست خدا تبارک و تعالاست. ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، گنجینه ها پیش خداست، اما حسن جان خدا کلیدش رو تو دست تو قرار داده. خدا خزانه داره، گنجینه داره، گنجهای آسمان و زمین رو داره، اما بابا کلیدش رو به دست تو داده. به ما اذن لکف فیه من مسئلته، کلیدش چیه؟ برو در خونش، دستت رو دراز کن، صداش بزن، ازش مطالبه کن، خدا در رو برات باز میکنه. فمتا شئت استفتحت بالدعاء ابواب نعمته، بابا هر موقع که دلت خواست، به هر اندازه ای که خواستی، رحمت خدا رو به وسیله دعا درش رو باز کن. کلید دست بندش، دست تو قرار گرفته. اما حسن جانم، فلا یغنتنک ابتاع و اجابته، بابا رفتی در خونه خدا، هی ازش خواستی، مسئلت کردی، گدائی کردی، اجابتت نکرد، نکنه مأیوس بشی، نکنه بگی صدا من رو نمیشنوه، صدای من که از این سقف بالاتر نمیره. هیچ گونه از رحمت خدا مأیوس نشو. فَإِنَّ الْعَتِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ، بابا جزای خدا، هدیه خدا به اندازه نیت توه. اول ازش مایوس نشو، دوم کم خدا نخوا، همه چیو زیاد از خدا مطالبه کن. مقدار هدیه دادن خدا اندازه نیت توه. تو چند اندازه نیت داری، همونقدر خدا بهت عنایت میکنه. و ربما اخرت عنکل اجابه لیکون ذالک اعظم لاجر السائل و اجزل لعطاء العامل، بابا یه موقعی خدا بهت نمیده، اجابتت نمیکنه، میخواد جزا و پاداش تو رو زیاد کنه. و ربما سألت الشی فلا تؤتا، خیلی از مواقع چیزی از خدا میخوای بهت نمیده. و اوتیت خیرا منها عاجلا او آجلا، هی از خدا خواستی بهت ندا. حسن جان مایوس نشو، یا تو همین دنیا برات جبرانش میکنه، یا تو آخرت برات جبرانش میکنه. او صرف عنکل ما هو خیر لک، بابا خیلی از مسائل رو تو ازش آگاه نیستی، اما صاحب اون گنجینه ها آگاهه. صلاحت نیست که به تو عنایت کنه و به تو ببخشه. هلاک و دین که لو او تیته، بابا اگه بهت عنایت کنه دینت از بین میره، میخواد دینت حفظ بمونه، فوری بهت نمیبخشه، میخواد متدین باقی بمونی، سریع اجابتت نمیکنه، طول میکشه تا بخواد دعای تو رو مستجاب کنه. یه موقعی هم اگر ببخشه به تو همین دنیا هیچی برات باقی نمیمونه، میذاره برای اینکه آخرت اجابتش کنه. حسن جان، فلتکن مسئلتک فیما یبقا لک جماله، بابا امشب میخواید مزان استجابت دعاست، در آسمان بازه، از خدا چی مسئلت کنیم؟ امیر المؤمنین به امام مشتبه داره میگه خدا چی بخوا. بابا یه چیزی از خدا بخواه که زیباییش همیشه برات باقی بمونه. یه وقت از دستت نره و یفنا عنک و باله. بابا یه چیزی از خدا بخواه زیباییش همیشگی باشه و بال گردنت هم نباشه، بیچارت نکنه، کاسه چه کنم به دستت نده. فالمالو لا یبقا لک ولا تبقا له. حسن جان، پول، مال و ثروت نه تو براش باقی میمونی نه اون برا تو باقی میمونه. و علم یا بنی انک انما خلقت للآخره. حسن جان، برای این دنیا خلق نشدی، اینقدر برای این دنیا بال بال نزن. از پس امروز بود فردایی. امروز اگر خدا اجابت نکرد، فردایی که قیامت اجابت میکنه. عزیزان، متعدد برای شیعیان این اتفاق میفته. امروز من و شما دستمون کوتاهه که برسیم محضر حجت خدا، دلگیریامونو به حجت خدا بگیم. اما سابقه بر این، پیش از زمان غیبت، زمان حضور ائمه، میرفتن پیش حجت خدا. یه شخصیتیه به نام احمد ابن ابی نصر بزنتی، از اصحاب اجماع، از اجلای اصحاب. شما فکر کنید یک فقیه عالی قدر حضرت آیت الله چنین چنان، احمد ابن ابی نصر بزنتیه، این اومد پیش امام رضا علیه السلام. به آقا گو آقا دلگیرم، یه چیزی تو این گلوم گیر کرده. امام رضا علیه السلام گفت چه اتفاقی افتاده؟ گو آقا چند ساله دارم از خدا مسئلت میکنم، حاجت دارم، هی میگم خدایا به هم بده، خدا هیچی به هم نمیده، خدا هیچی حاجتم رو برآورده نمیکن، از خدا دلگیر شدم. امام رضا علیه السلام تا حرفش تمام شد فرمود ایاک و شیطان، حواست باشه این راه شیطانه. آقا میخواد چیکار کنه؟ میخواد تو دلت یأس و ناامیدی بیاندازه. آداب دعا رو برید ببینید، فلاح السائل رو ببینید، عدت و دائی رو برید ببینید، مال ابن فهد هلی، یاد دادن دعا کردن، آداب دعا رو به ما تعلیم دادن از روایات ائمه. میگه یه جوری به خدا مطمئن باش وقتی ازش داری مسئلت میکنی، چیزی میخوای، حاجتو که به بابک، تو خونت نشستی، دستتو بلند کردی، دعا کردی، از اون جایی که نشستی تا در خونت چند قدم راهه. اینطوری مطمئن از خدا بخوا که همین که در خونه رو باز کردی، حاجتت رو در آغوش گرفتی، مسئلتت از خدا، اطمینانت به خدا یه همچین اطمینانی باشه. اجابت نشد، نکنه مأیوس بشی دعا نکنی. همین که مأیوس بشی، راه شیطانه. بعد امام رضا علیه السلام شروع کرد یک به یک علت عدم استجابت دعا رو براش گفتن. احمد ابن ابی نصر بزنتی، کفاره شراب خوری های بی حساب، هوشیار در میانه، حالا شب قدری هم هست و ما یه خورده حواسمون پرت شد، کفاره گناهانته. نمیخوام به این اشعاری که حالا نسبت می و مستی و اینها داره مثالی بزنم، از همین جهت عرضم رو قیچی کردم. احمد ابن ابی نصر، اگر خدا دعاییت رو مستجاب نمیکنه، برای این کفاره گناهانته. گناه مرتکب شدی، خدا میخواد تو همین دنیا پاکت کنه که به آخرت نکشه، هی مسئلت میکنی، خدا اجابتش نمیکنه. دوم، حبن لعنینه، خدا صدای نجوای بندش رو دوست داره، اگه بهش بده زود میگیره بلند میشه میره دیگه الهی نمیکنه. خدا میخواد این شخص دست از مسئلت و الهی گفتن و تقاضا بر نداره، حاجتش رو یه قدری طول میده، اجابت نمیکنه سریع. همین در آداب دعا به ما دستور دادن همیشه دعا کن، نه فقط وقتی که تو سختی و بیچارگی گرفتار میشی دعا کنی. نه، میفرماید ملائکی که در عرش الهی هستن صدای بنده وقتی به عرش میرسه میگن خدا این صدا صدای آشناست، اینجوری داره التماس میکنه، زجه میزنه، ازت مسئلت میکنه. وقتی در رخا و آسایش هم بود همینجوری دعا میکرد، الان گرفتار شده، خدایا ما آمین میگیم پشت سر دعاش، مسئلتش رو دعاش رو اجابت کن. خدا به آمین ملائکه اجابت میکنه. یه موقعی هم یه صدایی به گوششون میرسه نمیشناسیم، خدایا ناآشناست، بنده ای که گرفتار شده داره صدا میزنه. احمد ابن ابی نصر همیشه حتی وقتی که گرفتار نیستی از خدا طلب کن، از خدا مسئلت کن، از خدا تبارک و تعالی بخواه اجابتت کنه. بعد حضرت شروع کردن یک سری از اموری که در جهت استجابت دعاست. حضرت بهش فرمودن صله رحم، غافل نشو، وقتی صله رحم داشته باشی خدا اجابت میکنه، اون هم صله رحمی که از تو قطع کرده، اون بریده، اون جفا کرده، او بیادبی کرده، اما اگر تو ببخشی و تو بری سراغش رحمت خدا رو جلب میکنه، اون موقع دعات مستجاب میشه. احمد ابن ابی نصر لقمه حرامی که وارد میشه در شکم شخص استجابت دعاش رو به تأخیر میاندازه. حواسشون نیست چی میخورن، حواسشون نیست چه جوری کاسبی میکنن، لقمه در دهانشون قرار میگیره، در جوفشون، در شکمهاشون، دعاشون مستجاب نمیشه. یه جمله علی ابن موسر رضا به احمد ابن ابی نصر گفت، شب قدره، یک لحظه از اعمال امشب تفکر به چی فکر کنم؟ به این فکر کن، به همین جمله علی ابن موسر رضا. حضرت بهش گفت احمد ابن ابی نصر به من امام رضا چقدر اطمینان داری؟ همه خودتون رو جلو ذریح امام رضا علیه السلام ببینی، امام رضا ازتون بپرسه به من علی ابن موسر رضا چقدر اطمینان داری؟ چی جواب امام رضا رو میدیم؟ چی به امام رضا میگیم؟ امام رضا بگه اگه من یه حرفی بهت بزنم، یه وعده ای بهت بدم، چقدر به وعده من، به این که من به تو یک امری رو خبر دادم، وعده دادم، بهت گفتم فلان موقع اون کارت رو اجابت میکنم، برات انجامش میدم، چقدر به این گفته من اطمینان داری؟ همین سوال رو امام رضا از احمد ابن ابی نصر بزنتی پرسی، چقدر به من امام رضا اطمینان داری؟ اگه بگم فلان کار رو بعدن برات میکنم چقدر اطمینان میکنی؟ یه موقع رنگ از چهرش پرید، یا امام رضا به شما اطمینان نداشته باشم به کی اطمینان داشته باشم؟ تمام اطمینان 100% به وعده شما دارم. شما امکان نداره قولی به کسی بدید که بر خلافش عمل کنی. امام رضا بهش گفت احمد ابن ابی نصر اطمینانت به خدا تبارک و تعالی بیش از اطمینانی باشه که به من علی ابن موسر رضا داری. گو آقا یعنی چی؟ یعنی خدا وعده کرده احمد ابن ابی نصر بزنتی و اذا سألک عبادی عنی، وقتی بندگان از من سوال کردن یا رسول الله، گفتن این خدا کجاست، خدا چطوریه، خدا چه شکلیه، بهشون بگو انی قریب، من بهشون نزدیکم، اجیب و دعوت دا احزاد دعان، خدا وعده کرده گفته هر بنده ای دست به دعا بلند کنه من اجابتش میکنم، به خدا اطمینان کن، بیش از اونی که به علی ابن موسر رضا اطمینان داری. عزیزان اینقدر به ما سفارش کردن نهج البلاغه، نهج البلاغه، برید پا سفره نهج البلاغه بشینید. چرا؟ چون کلام آقا اثر داره در دلها. مثل من گوینده نیست که همین ببینم بیام شروع کنم تعریفش کردن. محال امیر المؤمنین حرفی رو بزنه که بهش معتقد نباشه. محال امیر المؤمنین علیه السلام وعده‌ای بده و برخلاف اون وعده عمل کنه. من ممکنه اینجا بیام شروع کنم دائم از این که مردم از رحمت خدا مایوس نشید حرف بزنم پشت سر هم، اما تو دلم معلوم نی چه خبره. این که کلام ها بی اثر شده یه دلیلش همینه، فقط حرف لقلقه زبانه. همینجوری میگم پشت سر هم، ممکنه تو دلم بهش ایمان داشته باشم، ممکنه نداشته باشم. اما محال علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلین حرفی بزنه که خودش بهش معتقد نباشه. اگر به امام مجتبی گفت حسن جان خدا تمام گنجینه های آسمان و زمین در دستشه و کلیدش رو به تو داده، خود این آقا بهش معتقده، با اعتقادش این حرف رو میزنه امیرالمؤمنین. محال ممکنه چیزی برخلاف اعتقادش باشه بخواد به زبان بیاره، بخواد بهش عمل کنه. یا آقا تعارف نداره. متعدد شما تو سیره امیرالمؤمنین علیه السلام ببینید اگر حرفی میزنه اول خودش بهش عمل میکنه، اگر حرفی میزنه با تمام وجود بهش معتقد، فیلم برای کسی نمیخواد در بیاره. این آقا امام المتقینه. شیعه و سنی همه نوشتن پیغمبر بهش فرمود یا علی انت قسیم الجنت و النار، روز قیامت اهل آتش و دوزخ و اهل بهشت رو تو مشخص میکنی. یه روایت براتون از سیره زندگی آقا بگم. این آقا که امام المتقینه، صاحب قیامت، صاحب بهشت و دوزخه، عملش چه عملیه؟ این آقا در زمانی که محل استقرارش، محل زندگیش در کوفه است، شبها میاد مینشینه کنار دخترش اولیا مخدره زینب کبرا سلام الله علیها، تفسیر قرآن برا زینب کبرا سلام الله علیها میگه. روزها هم برا مردم اهل سنت احمد حنبل در مسندش نوشته امیرالمؤمنین علیه السلام نماز صبحش رو که میخوند میومد مینشست در حیات در صحن مسجد کوفه برا مردم احکامشون رو میگفت، برا مردم تفسیر قرآنشون رو میگفت. چرا؟ چون قبل از او همه جاهل بودن، هیچ بوی از علم نبرده بودن، مردم رو در جهالت فرو بردن. یه نشونش رو ابن عباس وقتی که از طرف امیرالمؤمنین والی بصره میشه گزارش میده. الان ممکنه من از کوچکترین فرزندی که تو این مجلس ازش بپرسم عمو زکات فطره فطریه میدونی چیه؟ ممکنه بگه نه نمیدونم. تو خانواده مذهبی بوده، هر سال عید فطر دیده، باباش زکات فطرش رو کنار گذاشته. ابن عباس میگه رفتم در بصره آخر ماه رمضان، گفتم اخرجو صدقت صومکم، زکات فطرهاتون رو کنار بزنی. اینا نمیدونستن فطریه چیه، زکات فطره چیه. اینقدر مردم تو جهالت فرو رفته بودن. امیرالمؤمنین بیروجنشون کشید، صبحا میومد تو صحن مسجد کوفه میشست برا مردم احکام میگفت، برا مردم تفسیر قرآن میگفت تا طلوع آفتاب. شبها هم علامه مفسر قرآن زینب است، میاد میشینه محضر امیرالمؤمنین علیه السلام، درس قرآن از امیرالمؤمنین علیه السلام میگیره. صبح برا زنهای کوفه زینب کبرا تفسیر قرآن میگه. روایت میگه یه شب تا صبح هرچه نشست امیرالمؤمنین نیامد. هر چی زینب کبرا مضطرب نگران بابا کجاست، امیرالمؤمنین به خونه نیومد. صبح زنای کوفه اومدن محضر زینب کبرا سلام الله علیها، نشستن پای درس تفسیر زینب کبرا. جلسه درس برگزار شد، تفسیر به اینها گفته شد. میفرماید همین که امیر المؤمنین علیه السلام خواست از در خانه وارد بشه، همزمان شد با خروج ای زنهای کوفه که اومده بودن با درس زینب کبرا. ای زنها داشتن بیرون میرفتن، امیر المؤمنین علیه السلام از در وارد شد. اگر زرار به معاویه گفت دیدمش در محراب مسجد کوفه، محاسن به دست گرفته، یتململ و تململ الصلیب، از آخرتش میترسید، حقیقت داشت. امام المتقین همین که دید زن نامحرم داره از خانش خارج میشه، سرشو انداخت با این روشو اون طرف کرد. نخیر، زینب کبرا میگه بابام تمام قامت چرخید به سمت دیوار، پیشانیش رو گذاشت روی دیوار برای اینکه همه زنها بیرون برن. تو انتهای همین نامه، نامه 31، امیر المؤمنین به امام مجتبی توضیح داده روابط اجتماعی یک زن رو. حسن جانم، بهتر براش این است که نه نامحرمی رو ببینه نه نامحرمی او رو ببینه. اگر حرف میزنه خودش اول عامله. تمام قامت گشت به سمت دیوار، سرش رو گذاشت روی دیوار که زنهای نامحرم برن. معتقد به قیامت بود، اگر حرفی راجع به قیامت میزد همه بیرون رفتن. زینب کبرا آمد، بابا دیشب تا صبح هرچه منتظر شدم نیومدی، کجا بودی؟ بابا کجا بوده؟ امیر المؤمنین رفته برای سرکشی به یتاما، به ایتام، که هر شب کار امیر المؤمنین علیه السلام بود. وقتی که میخواست نیمه شب بار ببره برای فقیران کوفه، اصحاب اومدن دیدن آقا زنبیل به دست گرفته، تو زنبیلش آرد، خرماس، جو، گندم. این زنبیل سنگینه، سنی از این آقا گذشته. اومدن جلو خواستن زنبیل رو از دستش بگیرن، کمک حالش بشن. فرمود کنار برید، قیامت شما میتونید بار علی ابن ابی طالب رو به دوش بکشی، خودم میخوام برا بچه یتیم ها قضا ببرم، شما قیامت برا من کاری نمیتونید بکنید، این کار رو خودم میخوام انجامش بدم. کجا بوده شب گذشته؟ رفته به سرکشی ایتام، رفته نشسته در محراب تهجدش در مسجد کوفه، رفته برای اینکه به لشکرش، به شرطت الخمیس، 5000 نفر باهاش بیعت کردن که ازش حمایت کنن، رفته به لشکر سرکشی کنه، به شرطت الخمیس سرکشی کنه. هیچ کدام از اینها نبود. وقتی مسئولیت اداره یک جامعه رو به عهده گرفته، نسبت به کوچکترین امرش خودش رو مسئول میدونه. زینبم، بابا از یکی از پلهایی که بر شط کوفه مستقر هست داشتم عبور میکردم، دیدم یکی از این پلها شکسته، چوب شکسته. ترسیدم وقتی هوا تاریک میشه، شبی نصف شبی یه چهارپایی یک حیوانی بخواد عبور کنه از ای پل، پاش بره درون ای شکستگی، پاش بشکنه، به اموال مردم ضرر برسه، بعد بگن تو حکومت عدل علی ابن ابی طالب به اموال ما ضرر رسید. زینبم، تفسیر قرآن میخوام برات بگم بابا. وقفوهم انهم مسئولون، نگرشون دار، موقف باید همه بیستن، مسئولن، باید حساب پس بدن. زینبم، یسالون از همه چی میپرسن، حتی عن البهائم، حتی از حیواناتی که زیر دست من و شما قرار گرفتن ازمون سوال میکنن. این مسئولیت به عهده گرفتن میخواد مسئولیت یه پدر در خانه باشه برای اهل و عیالش، مسئولیت یه مادر در خانداری باشه، مسئولیت مدیر یک مدرسه باشه، مسئولیت رئیس یک شرکت باشه، مسئولیت شهردار یک جامعه باشه، هر که باشه. زینبم بابا وقفوهم انهم مسئولون، باید بیستن حسابرسی بشن، حتی عن البهائم، حتی از حیوانات زیر دستشون ازشون سوال میکنن. من مسئولم نسبت به این جامعه، نسبت به اموال این مردم. اگر معتقد نبود به اون چه که بیان میکنه، نسبت به اون چه که در دلش داره، کلامش اثر بخش نبود. بیایید تا سفره نهج البلاغه بشینید، برای اینکه این آقا محال حرفی رو بزنه که بهش معتقد نباشه. یک همچین آقایی چقدر به امیرالمؤمنین اطمینان دارین؟ این امیرالمؤمنین فرمود حسن جان، خدا کلید رو در دست شما گذاشته برای اینکه به گنجینه های آسمان و زمین دسترسی پیدا کنی. دسترسیش هم با دعاست، کلیدش هم دعاست. از خدا بخواید، ازش مسئلت کنی. اگر عقب افتاد مأیوس از رحمتش نشید، هی ازش مسئلت کنی. آقا هی مسئلت کردم، هی از خدا خواستم، تو دلم چنینم. یه وظیفه ما این است که راضی باشیم به قضای خدا. ما وظیفمون مسئلت خواستنه، هی از خدا بخوایم، پشت سر هم از خدا بخوایم. اگر بهمون نداد مأیوس نشیم. یعنی چی؟ یعنی راضی باش به قضای خدا، خیرت تو این بوده. شیخ مفید علی الله مقامه یک کتابی داره به نام اوائل المقالات، تفاوت‌های عقاید شیعه با معتزله رو توی کتاب نوشته. یکی از عقاید خاصه شیعه رو وقتی نام میبره، میگه اون چه که خدا برا بندش مقدر کنه خیرش در همونه. آقا لحظه آخر عمر امام صادق علیه السلام اومد بالا سر حضرت، حضرت رو نگاه کرد، دید یه جمجمه بیشتر از امام صادق باقی نمونده، زهر یه کاری کرده، بدن مبارکش از بین رفته، فقط کاسه سر حضرت باقی مونده. شروع کرد گریه کردن، تو سر خودش زدن. حضرت چشماشو باز کرد، مایوب که چرا گریه میکنی؟ خدا هر چیزی که برا بندش مقدر کنه خیرش در اونه. فرمود برای بنده ای مقدر میکنه شب که میخواد بخوابه تو پر قو بخوابه، بالش زیر سرش پر قو باشه، صبح دغدغه نداشته باشه، دنبال پاس کردن چک نباشه، خیرش درونه. یه بنده ای رو هم خدا براش مقدر میکنه، خیشوم به این قسمت بالای بینی خیشوم گفته میشه. یه موقعی هم خدا مقدر میکنه که با شمشیر خیشومش زده بشه، تمام اعصاب مغز اینجا رد شده، یه تلنگر بهش بزنن انسان بیچاره میشه. فرمود خیرش در این است که اگر با شمشیر خیشومش زده بشه، خدا صلاحش رو در اون قرار داده. پس به این خدا اطمینان کن. شیخ مفید میگه یه نفر خیرش در اینه، بقای دینش در اینه که فقیر باشه. اگه ثروتمند بشه سر به ناکجا آباد میبره، آب زیر پوستش نباید بره، خدا براش فقر رو مقدر میکنه. یه نفر اگر فقیر باشه بیدین میشه، باید در ثروت و عیش و راحتی باشه، خدا براش مقدر میکنه. یه نفر خدا بهش اولاد بده، فرزند بده، این فرزنده بیدینش میکنه، بهش فرزند نمیده، یکی بچه دار نشه بیدین میشه. اون چه که خدا مقدر میکنه خیر بندش درونه، اما نکنه از مسئلت خدا تبارک و تعالی مأیوس بشی. اون چه که درونش قرار گرفتید راضی باشید، خوشنود باشید، خیر رو براتون مقدر کرد، اما ازش مسئلت کنی. هر چی که میخوای از هرچی که گلایه دارید شکوا کنید، میشنوه، پاسخ هم میده. اگر اجابت نکرد، امیر عوالم، کسی که معتقد هست و حرف میزنه، فرمود اگر دعات مستجاب نشد، تو همین دنیا برات جبران میکنه، نه فردای قیامت. بیماره، هی صدا میزنه خدایا شفا بده، خدایا از این حال نجاتم بده، شفا پیدا نمیکنه، روز به روز بدتر میشه، بدتر میشه، از دنیا میره. فرمود روز قیامت کسی که تو این دنیا سختی بیماری کشیده، سختی مرض کشیده، انقدر خدا بهش میبخشه میبخشه میبخشه، آرزو میکنه کاش تو دنیا با قیچی با مقراض بدنش تکه تکه میشد، مفصل مفصلش جدا میشد، اما خدا اونجا بهش بیشتر میبخشید. دنیا یا آخرت کدومش رو میخوای انتخاب کنی؟ اجابت نکرد، فردای قیامت اجابت میکن. فرمود خدا فردای قیامت به شخص فقیر نگاه معتذر داره، یعنی ازش عذرخواهی میکنه. یعنی چی؟ حضرت توضیحش داد، یعنی بنده من اگه توی دنیا دست تنگ شد، مقروض شدی، سرت جلو زن و بچه پایین بود، نمیخواستم تو رو با این فقر خار و ذلیلت کنم، نمیخواستم خار و ذلیل بشی. الان تو قیامت سرتو بالا بگیر، عین الفقرا، فقیرها دنیا کجان، قیامت سراشون بالا، زودتر از همه شما وارد بهشت بشی. اون چه که این دنیا سختی و گرفتاری و مشقت داشت اونجا جبران میکنه. سیره ائمه چی بود؟ سیره اولیاء خدا چی بود؟ اولیاء خدا چی جوری زندگی میکردن؟ فرمود حضرت ابراهیم اینقدر خدا 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 میکرد، اینقدر اواه بود، منیب بود، الهی الهی میکرد، که میفرماید وقتی نفس میکشید صدای خسخس از سینه مبارکش بلند میشه. اینقدر خونه خدا مناجات کرده بود، التماس خدا رو کرده بود. فرمود پیغمبر اکرم هم مثل پدرش حضرت ابراهیم بود، خدا خدا اینقدر میکرد سینه مبارکش به خسخس میافتاد. امیر المؤمنین علیه السلام چی بود روش زندگیش؟ چجوری الهی الهی میکرد؟ تو مدینه ابو دردا یه مرتبه اومد در خونه حضرت زهرا، شروع کرد هی در زدن. فاطمه زهرا سلام الله علیها اومد، چیه چه خبرته؟ گفت بیبی نشستی؟ تو نخلستانهای مدینه بودم، امیر المؤمنین انقدر الهی 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 کرد مثل چوب خشک به زمین افتاد، هرچه تکونش دادم دیگه به هوش نیامد. بی بی انا لله و انا الیه راجعون، علیت از دنیا رفت. میگه فاطمه زهرا یه لبخندی زد، فرمود ابو دردا این حال هر شب امیر المؤمنین علیه السلام، هر شب از خوف خدا به این حالت در میاد، از دنیا نرفته علی ابن ابی طالب. اینطور نسبت به خدا تبارک و تعالی بودند و از خدا مطالبه می کردند. چی ارزش داره تو دعا کردن؟ حال شخص داعیه، حال من و شماست که چجوری از خدا مسئلت میکنیم، چجوری التماسش میکنیم، حال مناجات کننده است. خدا اون حال رو میخواد از بندش ببینه. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. بابا هزار و یک اسم خدا رو تو دعای جوشن صدا زدید، یک اسمش بود، خوندید تک تکتون، یا کثیر الوفا، ای کسی که به هر قولی دادی خیلی زیاد وفا میکنی. یه وعدش اینه، یه قولش اینه، ادعونی استجب لکم، بخواید شرط جزای شرط، من اجابتش میکنم. امام مشتبه فرمود مادر پهلو شکست فاطمه زهرا اینقدر در محراب عبادت ایستاد ایستاد، حتی تورمت قدما. اینقدر تو محراب عبادت ایستاد پای مبارکش ورم کرده بود. شیعه و سنی نوشتند، کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام تا صدا مؤذن بلند میشد مفاصل شروع میکرد به لرزیدن. میفرمود وقت ملاقات فرا رسیده، چیزی برای ملاقات با خدا فراهم نکردم. وضو که میگرفت رنگ مبارکش زرد میشد. وقتی میخواست وارد مسجد النبی بشه کنار در امام مجتبی میستاد، هی صدا میزد الهی الهی عبدک به بابک، بندت اومده در خونه خودت در رو باز میکنی برا بندت. زین العابدین علیه السلام امام چهارم یکی از لقبهای مبارکش ذو الصفنات شد. سالی چند مرتبه محل سجده آقا پینه میبست میبریدن با قیچی، زانوش پینه میبست، پیشانی مبارکش پینه میبست. همه و همه عبادتهایی بود که نسبت به خدا تبارک و تعالی این عبادتها رو میکردن. حال عبادت هم مشخص بود. شب 23 ماه رمضان، فرصت دیگه داره رو به اتمام میرسه. نزدیکترین راه به الله حسین است. همه اهل بیت علیهم السلام این حال عبادتشون بود. اما عزیزان، ارباب بی کفن من و شما عبادتی داشت که هیچ کدام از مخلوقات خدا چنین عبادتی نداشتن. حتی پیغمبر، حتی باباش امیر المؤمنین، حتی مادرش فاطمه زهرا، مگه چه عبادتی داشت؟ هیچ کدام از این اشخاصی که اسم بردم از اهل بیت علیهم السلام موقع عبادتشون مضطرب و نگران نبودن. امیر المؤمنین تو نخلستانها چه کوفه چه مدینه وقتی عبادت میکرد مضطرب نبود، نگران نبود. اما ارباب بی کفن من و شما تو گودی قتلگاه مضطرب بود، نگران بود. مضطرب چی بود؟ مضطرب بود که ساعتی به عزیزانی که الان پرده نشین هستند اسیر دست نامحرم میشن. هیچ کدام از این اشخاص اهل بیت، اولیای الهی، انبیای الهی موقع بزرگترین عباداتشون صدا العطش و جاهاشون به گوششون نمیرسید. اما سید الشهدا صدا العطش و جاهاش به گوشش میرسید. با همه این احوال، با همه این سختی ها شروع کرد ارباب ما سید الشهدا به مناجات کردن. الهی رزن به رضایک، سر به سجده هم نگذاش. نوشتن خاک گرم کربلا رو زیر صورت جمع کرد. الهی رزن به رضایک تسلیمن و امرک لا معبود سواک. هنوز داشت تو گودی قتلگاه مناجات میکرد، اما یه مرتبه احساس کرد سینش سنگین شد. تا چشم باز کرد نگاه کرد، صدا زد یا شم لقد ارتقیت مکانا عظیما. بیشرف میفهمی کجا نشستی؟ این سینه رو پیغمبر بوسیده، مادرم فاطمه زهرا بوسیده. گفت پیغمبر به هم وعده کرده بود که یه شخصی که صورتش پیسی داره، پوزهی مثل سگ داره، این جنایت رو مرتکب میشه. تا شنید این حرف رو از زبان ارباب ما که بهش گفت پوزه ای شبیه سگ، صورتی پر از بیسی، چنان با چکمه لا حول ولا قوة إلا بالله بالحسين إلهي.